ساعت 22 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می کنیم به شما از رادیو فردا، هر جایی که هستید و همراه ما هستید در آخرین ساعت های یک شنبه شب ایران دوم خرداد ماه. آزاده عصری هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده در یک شب بهاری با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردن در مورد آخرین در کنار آخرین خبرهای مربوط به اختتامیه جشنواره فیلم کن. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شبانگاهی رو همکارم امیر مصدق کاتوزیان در استودیوس.
با سپاس خانم اسدی و با سلام به شنوندگان رادیو فردا. حزب حاکم ترکیه یکی از متحدان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور را به نخست وزیری برگزید. بینالی یلدرم نخست وزیر جدید ترکیه، یکی از بنیانگذاران حزب عدالت و توسعه و وزیر راه و ترابری و مخابرات پیشین این کشور است. او تنها نامزد این سمت بود. بینالی یلدرم که 60 سال دارد پس از دریافت 1405 رای در کنگره حزب عدالت و توسعه اعلام کرد که تغییر قانون اساسی با هدف افزایش اختیارات ریاست جمهوری در صدر اولویت‌های دولت او خواهد بود. بنابر گزارش‌ها دلیل استعفای احمد داوودوغلو مخالفت با افزایش اختیارات ریاست جمهوری در قانون اساسی ترکیه است. در قانون اساسی فعلی ترکیه اختیارات نهاد ریاست جمهوری جنبه نمادین و سوری دارد. در تاجیکستان همه پرسی برای ایجاد تغییراتی در قانون اساسی آن کشور برگزار شد. بر اساس یکی از متمم‌های پیشنهادی، امام علی رحمان رئیس جمهوری می‌تواند برای دفعات متعدد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. بر اساس قانون اساسی فعلی، دوره 7 ساله ریاست جمهوری رحمان 4 سال دیگر به پایان می‌رسد و او حق شرکت در انتخابات سال 2020 را ندارد. یکی دیگر از تغییرات پیشنهادی کاهش سن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از 35 به 30 سال است. منع تأسیس حزب‌های دینی نیز یک از دیگر متمم‌های پیشنهادی در همه پرسی روز یک شنبه است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در پارلمان آن کشور نماینده داشت، سال گذشته غیرقانونی و حزبی تروریستی اعلام شد. ارتش عراق از ساکنان غیر نظامی فلوجه خواست برای ترک شهر آماده شوند. در بیانیه ارتش عراق گفته شده آن دسته از ساکنان فلوجه که قادر به ترک شهر نیستند، باید در خانه‌های خود پرچم سفید نصب کنند. شهر سنی نشین فلوجه در 50 کیلومتری بغداد نخستین شهر بزرگ عراق بود که به دست نیروهای گروه خلافت اسلامی افتاد و اکنون ارتش آماده تصرف شهر می‌شود. یک شرکت حقوقی در استرالیا دادخواستی را برای دریافت 10 میلیون دلار غرامت از روسیه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور به دادگاه حقوق بشر اروپا ارائه داده است. این اقدام به نمایندگی از 33 نفر از اعضای خانواده‌های قربانیان سقوط 2 سال پیش یک هواپیمای مالزیایی در اوکراین انجام شده است. این هواپیما در تابستان سال 2014 در منطقه‌ای از اوکراین که شورشیان حامی روسیه بر آن تسلط دارند مورد اصابت قرار گرفت و هر 298 سرنشین آن از جمله 28 استرالیایی کشته شدند. بازماندگان این حادثه میگویند شورشیانی که روسیه از آنها حمایت میکند این هواپیما را سرنگون کردند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین در پاسخ به پرسش خبرگزاری روسی اینترفاکس گفت اطلاعی از این دادخواست ندارد و عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر میگوید تحقیقات درباره علل سقوط هواپیمای مسافربری آن کشور طولانی مدت خواهد بود و تمام سناریوهای ممکن بررسی می شود. خانم اسدی،
خیلی متشکرم از شما. امیر مصدق کاتوزیان، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو می شنوید. در ادامه از جمله از سفر نخست وزیر هند به ایران خواهید شنید و رقابت های هند و پاکستان.
سعی وافری هند داره که چابهار رو هرچه سریعتر امکاناتش رو توسعه بده و هم به افغانستان هم به آسیای میانه دسترسی پیدا کنه. راز اقتصادی
و اختتامیه جشنواره فیلم کن و سرنوشت نخل طلای امسال تا دقایقی دیگر. بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمانید. ارتش عراق یک شنبه از تدارکات و آمادگی نظامی نیروهای خودش برای بازپس گرفتن شهر فلوجه از کنترل حکومت اسلامی یا داعش خبر داد. اجازه بدید آخرین خبرهای عراق رو دنبال کنیم در ابتدای مجله شبانگاهی. همراه بشیم با ایلیا جزائری همکارم در منطقه. ایلیا، آمادگی ها برای شروع عملیات آزادسازی فلوجه چگونه هست؟ اونطور که اطلاع داده شده گفتن که قرار هست که آخرین تحولات در واقع آغاز بشه. چه خواهند کرد؟ چه برنامه ریزی هایی انجام شده؟
آزاد ساعتی پیش دولت عراق اعلام کرد که عبدالوهاب الساعدی به عنوان فرمانده عملیات آزادسازی فلوجه انتخاب شد. اینطور که رسانه های عراقی میگن، جنگنده های ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا بمباران مواضع گروه خلافت اسلامی رو در داخل شهر فلوجه آغاز کردند. چندین بار جنگنده های F-16 ارتش آمریکا به مواضع گروه داعش در این شهر حمله کردند و یکی از مواضعی که بمباران کردند کارگاهی برای ساخت بمب هست که گفته میشه همه کارگاه آتش گرفته و شماری از شبه نظامیان هم کشته شدن. این مقدمه کار هست. اما تلویزیون رسمی عراق اعلام کرد که 20,000 نیرو به اطراف شهر فلوجه رسیدن و خودشون رو دارن آماده میکنن برای عملیاتی که زمانش هنوز مشخص نیست کی آغاز میشه. این نیروها مجهز هستن به اسلحه سنگین و همچنین توپخانه. پیش از اون همینطور که در خبرها داشتیم، ارتش عراق از ساکنان فلوجه خواست هرچه سریعتر این شهر رو ترک کنن و اونهایی که نمیتونن از شهر خارج بشن از غیر نظامیان بر بالای خانه هاشون پرچم سفید قرار بدن تا مورد هدف حمله ارتش عراق قرار نگیرن.
در کنار این حمله ها اما بحران سیاسی عراق هم همچنان ادامه داره. ارتش عراق گفته از گلوله جنگی برای مقابله با تظاهرکننده‌های معترض استفاده می‌کنه. کسانی که گفته استفاده نکرده در منطقه حفاظت شده بغداد، کسانی که در یکی دو روز گذشته حمله کرده بودن به منطقه امنیتی سبز بغداد، در این مورد چه مواردی گفته شده؟
همینطور که میدونی، ابتدا رسانه ها و همچنین برخی از مسئولان عراقی از جمله مسئولانی در جریان صد اعلام کردند که ارتش و نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان که وارد منطقه سبز بغداد شدن از اسلحه جنگی، از گلوله جنگی استفاده کردند. امروز هم ارتش عراق این رو تکذیب کرد، هم سخنگوی نخست وزیر عراق آقای سعدالحدیثی در بیانیه ای که از راه تلویزیون پخش شد، تلویزیون دولتی عراق، گفته که دو نفر کشته شدن از میان تظاهرکنندگان که هیچ نشانه وجود نداره که مورد اصابت گلوله مستقیم قرار گرفتن. این البته خلاف این چیزی هست که رسانه ها به نقل از منابع پزشکی منتشر کرده بودن و گفته بودن شمار کشته ها 4 نفر هست و هر 4 تای اونها هدف اصابت گلوله مستقیم قرار گرفتن. این مسئله الان مورد بحث و جدل هست در صحنه سیاسی عراق.
اما رئیس جمهور آمریکا با نخست وزیر عراق صحبت کرد در مورد همین موضوع، در مورد بحران سیاسی و البته جنگ علیه تروریسم گفتگو کردن. چه جزئیاتی منتشر شده از این گفتگوها؟
در مورد بحران سیاسی در بیانیه نخست وزیر عراق اومده آقای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده که باید تظاهرکنندگان از راه سازمان‌هایی که به طور دموکراتیک انتخاب شدن خواسته‌های خودشون رو دنبال کنن. همچنین تاکید شده بر ضرورت افزایش حفاظت و امنیت منطقه سبز بغداد، چرا که علاوه بر ساختمان‌های مهم دولتی، سفارتخانه‌های خارجی از جمله سفارتخانه آمریکا هم در این منطقه قرار دارن. در مورد مبارزه با تروریسم هم آقای باراک اوباما گفته آمریکا به حمایتش از عراق در زمینه مبارزه با تروریسم به ویژه گروه داعش خواهد افزود و از عراق هم حمایت اقتصادی خواهد کرد، به ویژه اینکه اقتصاد عراق به خاطر کاهش قیمت نفت دچار مشکل شده.
خیلی متشکرم از تو ایلیا جزائری همکار من از منطقه، همراه ما بود در مورد آخرین تحولات عراق شنیدید. میتونید در مورد همین موضوع اگر دوست دارید جزئیات بیشتری رو دنبال کنید حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
بشنویم از سفر نخست وزیر هند به ایران که باعث شده مناسبات ایران و هند وارد رقابت‌های جدیدی بشه بین البته رابطه هند و پاکستان. دیپلماسی ایران از توافق بالقوه‌ای برای استفاده از این شرایط برخوردار هست که به دلیل وضعیتی که پیش از برجام داشته امکان بهره برداری از این شرایط رو نداشته. از شاهین بشری بشنویم.
نارندرا مودی نخست وزیر هند بعد از ظهر یکشنبه دوم خرداد ماه در رأس یک هیئت بلند پایه سیاسی اقتصادی و فرهنگی وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، توسعه بندر چابهار، سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز، افزایش مبادلات تجاری و بازرگانی و امضای تفاهمنامه و برنامه همکاری فرهنگی دو کشور از جمله اهداف این سفر عنوان شده است. بنابر گزارش‌ها جهت امضای توافقنامه سه‌جانبه بندر ترانزیتی چابهار، اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نیز قرار است روز دوشنبه به ایران سفر کند. هند برای صادرات روبه افزایش خود به آسیای میانه به دنبال مسیرهای جدید است و با توجه به اختلافات سیاسی که با پاکستان دارد، مسیر ترانزیتی شرق ایران با محوریت بندر چابهار را به مسیرهای کراچی و بندر گواتر پاکستان ترجیح می‌دهد. از نظر سیاسی دسترسی هند به چابهار وابستگی افغانستان محصور در خشکی را به پاکستان کاهش خواهد داد و میتواند به کاهش میزان نفوذ پاکستان در افغانستان منجر شود. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در تشریح این موضوع به رادیو فردا میگوید:
هند خصوص در چارچوب رقابت‌هایی که با چین و پاکستان داره در منطقه تمرکز ویژه‌ای هند داره روی ایران میکنه، از جمله تمرکزی که داره روی بندر چابهار میکنه، از لحاظ استراتژیک هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ اقتصادی. سیاسیش از این جهت که افغانستان رو که عرصه درگیری هند و پاکستان هستش و هر دو کشور سعی میکنن حوزه نفوذشون در این کشور گسترش بدن، از اون حوزه نفوذ پاکستان بیاره بیرون، وابستگی به خصوص در مواسی افغانستان در زمینه حمل و نقل ارتباطات و محصولات رو به پاکستان کم کنه و توجه به اینکه افغانستان راهی به دریا نداره و از طریق چابهار بتونه نیازهای خودش رو برطرف کنه افغانستان و هند در این حال از طریق همین چابهار به بازارهای افغانستان و بعداً هم به آسیای میانه دسترسی پیدا بکنه و امکانات محدودش که از طریق پاکستان نمیتونه این کار رو انجام بده رو دور بزنه. در این حال میدونیم که پاکستان روابط خیلی محکمی با چین داره و اگر پاکستان بتونه خط مواصلاتی افغانستان رو براش تأمین بکنه و آسیای میانه هم بتونه که امکانات کشورهاشون از طریق پاکستان به دریا وصل بشن، یعنی اینکه هند عملاً تو این زمینه ضرر کرده و باخته. به همین دلیل سعی وافری هند داره که چابهار هر چه سریع‌تر امکاناتش رو توسعه بده و هم به افغانستان هم به آسیای میانه دسترسی پیدا کنه، به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ سیاسی، همونطور که گفته شد افغانستان رو نذاره که در حوزه نفوذ پاکستان بره و به اونجا وابسته بشه. اینی که حالا کدوم کشور به خصوص با توجه به سرمایه گذاری گسترده و عظیمی که چین داره در اون بندر گوادر پاکستان میکنه که همین نقش چابهار رو میخوان در پاکستان برای اون کشور صاحب بشه، چین باید دید که کدوم کشور توی رقابت پیروز میشه. ولی خب میشه گفت ایران با این کاری که داره میکنه، رابطه‌ای که داره با هند سر این چابهار پیدا میکنه، داره عملا وارد یک رقابت نسبتاً حساسی میشه در منطقه بین چین، پاکستان و هند و باید دید که تا چه حد میتونه از جنبه‌های سیاسی این رقابت خودش رو دور نگه داره.
ایران و هند در سال 1382 برای گسترش بندر چابهار به توافق رسیدند، اما با اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران این پروژه خیلی کند دنبال شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز 19 تیر ماه سال گذشته طی دیداری که در حاشیه اجلاس شانگهای در اوفای روسیه با نارندرا مودی نخست وزیر هند داشت، بار دیگر خواستار سرمایه‌گذاری 8 میلیارد دلاری هند در ایران شد و از این کشور خواست که نقش بیشتری در ایران ایفا کند. پس از این تأکیدها دولت هند اعلام کرده است که در جریان سفر نخست وزیر این کشور به ایران بحث سرمایه گذاری در چابهار نهایی شده و هندی‌ها در پروژه‌های مختلف این بندر حدود 200 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهند کرد. از سوی دیگر در آستانه سفر نخست وزیر هند به ایران، منابع موثق در دهلی نو اعلام کردند که هند 750 میلیون دلار از بدهی نفتی این کشور به ایران را پرداخت کرده است. منابع مطلع بدهی نفتی هند به ایران را حدود 6.5 میلیارد دلار اعلام کرده‌اند، ولی برخی از منابع دیگر با توجه به اختلاف ایران و هند در خصوص زمان تبدیل روپیه به یورو این میزان را بیش از 7 میلیارد دلار می‌دانند. احمد علوی تحلیلگر اقتصادی ساکن سوئد در مورد علت جمع شدن این بدهی عظیم مسئله تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را دخیل می‌داند و در این حال معتقد است
هند در دوره تحریم‌ها علی‌رغم واردات نفت از ایران تلاش کرد که تفره بره از پرداخت بدهی‌هاش به ایران. دلایلشون هم این بود که پرداخت اون میزان از پول و به اصطلاح ارز بین‌المللی از هند به ایران میتونست روپیه رو دچار تزلزل بکنه. منتها از سمت دیگه باید گفت که نبود دیپلماسی اقتصادی مؤثر از طرف ایران و همچنین ناکارآمدی دستگاه دیپلماسی ایران و ناتوانیش از استفاده از مکانیزم‌های دریافت پولش در سطح بین‌المللی هم در این مسئله سهیم بود. و الان هند قرار شده که این پول‌ها رو به شکل یورو پرداخت بکنه، اما به نظر نمی‌رسه که با توجه به سابقه تاریخی هند اصراری داشته باشه که تعجیل بکنه در پرداخت این بدهی خودش به ایران.
سفر نارندرا مودی به تهران اولین دیدار یک نخست وزیر هند از ایران در 15 سال گذشته است.
گزارش شاهین بشیر رو شنیدید.
راننده بیابونم، تو رو به خدا صدا ما رو پخش کنید برسه به گوش این صاحب این مملکت که لاقل به داد دل این راننده ها برسن که هیچ نه امنیت شغلی دارن نه امنیت مالی دارن. هیچ از بروجرد زنگ میزنم.
سلام، من محمد علی هستم از افغانستان. حدود 8 سال در ایرانم. ایران از کشور ما افغانستان خیلی بهتره، اما خب کمی در ایران مشکل هست، از جمله بیکاری. ما ایران را همچون افغانستان دوست داریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12-21-12.
22:16 همچنان از رادیو فردا مجله شبانگاهی با شما هستیم. امروز یک همه‌پرسی در تاجیکستان برگزار شد تا مردم تاجیکستان موافقت یا مخالفتشون رو با 41 مورد تغییر در قانون اساسی این کشور اعلام کنند. نور محمد خالزاده از بخش تاجیک رادیو اروپای آزادی، رادیو آزادی، در گفتگو با ژان خاکزاد از رادیو فردا توضیحات بیشتری رو درباره این همه‌پرسی با ما در میون می‌گذاره.
حسین، خبری که ما از تاجیکستان امروز در روز برگزاری همه پرسی گرفتیم این است که کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان تا 3-4 ساعت پیش از بستن حوزه های رای دهی اعلان کرد که رای پرسی یا همه پرسی در تاجیکستان برگزار شده دانسته می شود و حدود 80% اهالی واجد شرایط رای در این رای پرسی شرکت کرده اند.
آقای نور محمد، گفته شده که 41 تغییر قراره در قانون اساسی تاجیکستان به وجود بیاد. به نظر شما این 41 تغییر کدام هاشون مهمتر هستند؟
بله، از این 41 تغییر و علاوه که شما یادآوری کردید، کارشناسان 3 تا از اینها را مهم ارجابی میکنند. یکی این است که سن نامزد مقام ریاست جمهوری از 35 سال به 30 سال پایین آورده میشود و دوم این که رئیس جمهوری کنونی که در دو دوره محدود 7 ساله باید در انتخابات شرکت میجست و خود را نامزد میکرد، اکنون مادام العمر یا به آخر میتواند خود را در هر انتخابات آینده نامزد پیشبری بکند. و سوم این که از تشکیل حزب مذهبی در تاجیکستان باید قانوناً جلوگیری کنند.
آقای نور محمد، مردم تاجیکستان که امروز پای صندوق‌های همه پرسی رفتن، اگر با 41 تغییر موافق نبودن، مثلا با 35 تاش موافق بودن، میتونستن اون 35 تا رو موافقت کنن یا اینکه به طور کلی باید رأی آری یا نمیدادن؟
ولی ببینید، کمیسیون مرکزی انتخاباتی وقتی که برگه های رای را آماده کرد، برای این 41 علاوه یا تغییر فقط 2 جواب را اونجا برای رای دهنده ها پیشکش کرد، یعنی یا آره یا نه.
برمیگردیم به اون تغییری که شما مهم دونستید اون رو. بلد. یعنی آقای امام علی رحمان میتونه تا پایان عمر به صورت مادام العمر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنه. بلد. یعنی هر 7 سال، درسته؟
در قانون اساسی تاجیکستان اینطور بود که رئیس جمهوری تاجیکستان یک دوره 7 ساله میتوانست خود را نامزد پیشبری کند. بعدم در وسط همین دوره کارشناسان گفتند که نه، برای یک کشور یک دوره 7 ساله کفایت نمی کند و باید به 2 دوره 7 ساله این را افزایش داد. و وقتی که دوره اولی 7 ساله ساله به پایین رسید، بازم همینطور کارشناسان آمدن به میدان و گفتن که چون آقای رحمان در یک دوره 7 ساله شرکت کرد، باید در دوره دوم هم شرکت کند، حق نامزدی به اون داده شود و اون در دوره دوم هم شرکت کرد. اکنون این محدودیت از میان می رود و مادام العمر آنگونه که شما هم یادآوری کردید و هر وقت که خواست می تواند خودش را در انتخابات نامزد پیشبری کند.
و مسئله بعدی که شما مطرح کردید و گفتید مهمه، کاهش سن نامزد انتخابات ریاست جمهوری از 35 سال به 30 ساله. این به چه معناییه؟ آیا راه رو برای انتخابات فرزند آقای امام علی رحمان که 29 سال داره، آقای رستم امام علی، راه رو برای اون باز میکنه یا افکار دیگه‌ای وجود داره در این تغییر؟
ببینید، اینجا کارشناسان میگویند که از 35 به 30 سال پایین آوردن سن نامزد در انتخابات ریاست جمهوری یک پدیده دموکراسی در جامعه است و برای استعدادهای جوان تاجیکستان راه را باز میکند تا اونها تلاش کنند خود را مثلا به این زینه‌های بلند حاکمیت برسانند. ولی اونها این نکته رو مشروط میدانند که اگر همین تغییر به فرزند امام علی رحمان رئیس جمهوری کنونی اگر مربوط نمی بود، یعنی به اصطلاح تاجیکی جامعه را باید به قد کسی ببرند و بدوزند.
یه سوالی اینجا مطرح میشه، آقای رستم امام علی گویا 29 سالشونه، درست اشتباه نمیکنم؟
بله.
ایشون در حال حاضر چه مقامی رو دارن در تاجیکستان؟
ایشون تقریبا مقام رهبری یک وزارت رو در اختیار دارن، کمیته دولتی مبارزه با فساد مالی در تاجیکستان، که قبلش هم رئیس کمیته گمرک تاجیکستان بودند و ایشون 2-3 سال پیش رتبه جنرالی هم داده بودند و ایشون در سن 26-27 سالگی جوانترین جنرال تاجیکستان شدند.
ممنوعیت تشکیل احزاب مذهبی و اسلامی، این به چه خاطری این تصمیم گرفته شده؟
بله، ببینید، بعد از شورش ماه سپتامبر سال گذشته در تاجیکستان که می گفتند معاون وزیر دفاع تاجیکستان عبدالحلیم نظرزاده گویا یک شورش را سازمان داد و هدف این بود که حکومت را سرنگون کند، یعنی کودتای دولتی به وجود بیاید و همین حزب نهضت اسلامی گویا در پس این شورش ها قرار داشت. و بعد از اون کارشناسان گفتند که اسلام خودش یک حزبه و در داخل حزب بازم یک حزب تشکیل کردن معنا ندارد، و همین خاطر گفتند که خوب است اگر از تشکیل هر گونه احزاب سیاسی مذهبی جلوگیری شود.
نور محمد خالزاده بود از بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. جان خاکستاد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد در مورد برگزاری همه پرسی در تاجیکستان.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
همونطور که ابتدای مجله شبانگاهی گفتیم، در انتهای این مجله سری میزنیم به 69مین دوره جشنواره فیلم کن که مراسم اختتامیه این جشنواره دقایق پیش آغاز شده و امسال البته این جشنواره برای ایرانی ها معنای ویژه پیدا کرده به دلیل حضور فیلم اصغر فرهادی در بخش رقابتی. همراه بشیم با بابک غفوری‌آذر که دنبال کرده خبرهای این جشنواره رو و الان با ماست روی خط تلفن رادیو فردوس. بابک، چه خبر؟ تا جایی که ما داریم می‌بینیم مراسم فرش قرمز داره پخش میشه، اما گویا در واقع مراسم اختتامیه داخل سالن هم آغاز شده.
درسته آزاده، مراسم اختتامیه نزدیک به 20 دقیقه است که در محل کاخ اصلی جشنواره سالن گرند لومیر آغاز شده و در حال برگزاری است. از ابتدای مراسم تا به حال بیشتر جوایز فردی اهدا شده و علاوه بر اهدای جایزه دوربین طلایی به سازنده فیلمی که نخستین فیلم خودش رو در جشنواره عرضه میکنه، جایزه به نسبت مهمی هستش که پیشتر هم سینما ایران تونسته این جایزه رو بگیره، جایزه یک عمر فعالیت سینمایی هم به ژان پیر لوه بازیگر معروف فرانسوی هم اهدا شد که هر ساله در جشنواره کن از یک چهره شناخته شده تقدیر میکنه جشنواره به پاس یک عمر فعالیت سینمایی. در مراسم هم اکنون هیئت داوران بخش مسابقه حضور دارند بر روی سن و به تدریج شروع میکنند به معرفی برگزیدگان. هم اکنون یک قطعه موسیقی بر مبدأ تم فیلم های کلاسیک فرانسوی در حال نواخته شدن هستش. عوامل فیلم های بخش مسابقه که در جشنواره فیلم‌هاشون به نمایش در اومد، در سالن حضور دارن، برای فرش قرمز عبور کردن و در سالن حضور دارن، از جمله عوامل فیلم فروشنده که یک گروه کاملی هم هستن از عوامل این فیلم که علاوه بر آقای اصغر فرهادی و بازیگرانش ترانه علیدوستی و شهاب حسینی، عوامل دیگری مثل مدیر فیلم برداری فیلم آقای حسین جعفریان، هایده صفیاری تدوینگر فیلم و برخی دیگر از دست‌اندرکاران فیلم هم حضور دارن. همین یک نکته قابل توجهه که دعوت برگزار کنندگان مراسم از حضور کل تیم فیلم فروشنده میتونه واجد معنی و احتمال دریافت جایزه برای این فیلم باشه، هرچند نمیشه هنوز همچنان با قاطعیت این موضوع رو تایید کرد.
تا چند دقیقه دیگه البته مشخص میشه قاطعیت این تفکرات و حدس و گمان هایی که ما داریم، اما بر اساس جنبندی ها و حدس هایی که زده شده و چیزهایی که منتقدان گفتن و شنیده ها و دیده ها، فکر میکنی که چقدر شانس داره تا دقایق دیگه در واقع اصغر فرهادی نخل طلای جشنواره کن رو در دست بگیره، یا اینکه عوامل فیلم این شانس رو پیدا کنن؟
برای جایزه گرفتن فیلم فروشنده اصلا فیلم کم شانسی نیستش. اگر رقابت رو خیلی سخت بدونیم و فشرده برای دریافت جایزه نخل طلا، فیلم فروشنده یکی از نامزدهای جدی بخش بازیگری است. در تمام نوشته ها و مطالبی که درباره فیلم فروشنده منتشر شد و گفته شد، از عملکرد بسیار خوب تیم بازیگران این فیلم، از جمله بازیگران نقش اول و حتی نقش‌های فرعی فیلم، بابک کریمی و فرید سجادی حسینی تقدیر شده و بسیاری به شدت از شانس بالای شهاب حسینی هم اکنون صحبت میکنن. درباره خود فیلم هم تا روز نمایش فیلم و فردا نمایش فیلم جو مثبتی بود، اما در مجموع با در نظر گرفتن فیلم‌هایی که در نیمه اول جشنواره به نمایش در اومد که به گمان همه و یک جنبندی قطعی در این باره وجود داره که فیلم‌های نیمه اول جشنواره به مراتب از فیلم‌های نیمه دوم بهتر بودن، یک مقدار با در نظر گرفتن اون مسائل شانس فیلم فروشنده برای گرفتن نخل طلا امروز در مطالبی که منتشر شد کاهش پیدا کرد. اما نکته اصلی و قاطع اینه که این فیلم جزو فیلم‌های خوب نیمه دوم جشنواره بود و همچنان باید منتظر بودیم. فکر میکنم تا بخش بعدی خبری دست کم ساعت 11 شب به وقت ایران بتونیم با قاطعیت بگیم که سرانجام فیلم فروشنده چگونه خواهد شد. اینطور که مراسم داره همکنون پیش میره، به نظر میرسه که جوایز اصلی دست کم تا یک روز تا 20 دقیقه دیگر اعلام خواهد شد.
الان در شرایطی که تو داری میبینی کجای مراسم هستیم؟ دقیقا چه شرایطی برقرار هست؟
همکنون همون قطعه موسیقی که ابتدای صحبت گفتم در حال پخش هستش و حاضران در سالن هم به ابراز احساسات درباره این قطعه میپردازن. میشه گفتش که اهدای جوایز اصلی واگذار شده به بخشای پایانی مراسم، یه مقدار هم برخلاف دورهای پیش از کل مراسم اصلی هم با تأخیر شروع شد، نزدیک به 10 دقیقه تأخیر داشت مراسم شروع شدنش که حالا با توجه به نظم و ترتیبی که در دورهای پیشتر پیشین جشنواره کن بود یک مقدار این هم عجیب بودش. اما خب در مجموع میشه گفتش که تا حدود 1 روز تا 20 دقیقه دیگه بتونیم به جنبندی نظرات نهایی و کامل برسیم و خبرش رو بتونیم برای شنوندگان رادیو فردا اعلام کنیم.
خیلی ممنونم از تو بابک غفوری آذر. درباره اختتامیه جشنواره فیلم کن شنیدید. 69مین دوره این جشنواره به پایان رسید. دقایق پیش مراسم اختتامیه آغاز شده. در حال حاضر مراسم فرش قرمز بیرون از کاخ جشنواره در جریان هست و همچنان بازیگران عوامل و فیلم ها در حال ورود به کاخ جشنواره هستند، اما در داخل هم مراسم اهدای برخی از جوایز آغاز شده، اما جوایز اصلی هنوز خبری از این جوایز نیست و همونطور که بابک گفت اگر همراه ما باشید در بخش خبری آینده شاید تا نیم ساعت آینده بتونید آخرین خبرها رو بشنوید و ببینیم که آیا فیلم اصغر فرهادی فیلم فروشنده امسال شانسی داره که در این جشنواره به نوع دیگری مطرح بشه یا خیر. اما در سایت ما هم میتونید این اخبار رو دنبال کنید. همکاران من در تلاش هستن که خبرهای مربوط به جشنواره فیلم کن رو هم بروز کنند. radiofarda.com مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنیدید. خیلی ممنونیم از شما که در نیم ساعت گذشته همراه ما بودید و امیدواریم که همچنان هم بتونید با رادیو فردا بمونید تا نیم ساعت آینده. خبرهای تازه همچنان با ما باشید و البته تا 12 نیمه شب به وقت تهران مجله نیمه شب.